صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های عشیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس. در سالهای 700 قبل از میلاد مسیح، خدا یکتا عشیا ابن آموس را برمی‌گزیند تا پیام آور او برای مردم یهود و جهانیان باشد. و عشیا با الهام خدایی نه فقط گفتار و اخطار و کلام خدا را به سمع مردم میرسونه، بلکه به وسیله لطفی که خدا به او میکند در رویا اتفاقات آینده جهان و کار خدا در تاریخ بشر را میبینه و آن را برای آیندگان به رشته تحریر در میآورد. رویاهایی که خدا به عشیای نبی میدهد آنقدر روشن و دقیق و حقیقی هستند که برای بسیاری از مردم جهان این سوال پیش آمده که چگونه شخصی مثل عشیا که در حدود 2700 سال پیش زندگی میکرد قادر بوده حقایق عالم را این چنین دقیق بیان نماید. البته آنان که خدا پرست هستند و ایمان به مکاشفه و رویای خدا دارند این پیشگویی ها را دلیل نبی بودن عشیا می دانند، ولی آنان که ایمان به خدا ندارند منکر این نبوت ها و پیشگویی ها می شوند، زیرا با منکر شدن آن دیگر نیازی ندارند در برابر دلیل و برهان و ایمان تسلیم بشوند. این گروه ادعا می کردن که شخص یا اشخاص دیگری بایست این پیشگویی ها را بعد از اینکه به وقوع پیوستند نوشته باشد. ولی در سال 1948 میلادی، وقتی که نسخه های قدیمی تورات مقدس در غار عمران کشف شد، دلیل آنها باطل گردید. زیرا نسخه کامل کتاب عشیا را که مربوط به سالهای 600 قبل از میلاد مسیح است کشف کردید و از دانشمندان دریافتند که ترجمه‌ای که امروز در اختیار ماست عین همان نسخه های قدیمی می باشد و اینکه گفتاری که عشیای نبی گفته است تماما از جانب خدای یکتا بوده و آنچی که پیشگویی کرده است یا به تحقق پذیرفته و یا در آینده انجام خواهد شد. یکی از پیشگویی هایی که عشیای نبی نمود و مورد توجه هر ایرانی وطن پرست مطالبی است که او درباره پادشاه اخامنشی یعنی کوروش کبیر، این راد مرد استثنایی، گفته است. عشیا در سال 700 قبل از میلاد زندگی می کرد و کوروش کبیر در حدود 160 سال الی 180 سال پس از مرگ عشیا به دنیا میاد. ولی دوستان، عشیای نبی نه فقط در رویا درباره ظهور قدرتی از مشرق زمین نبوت میکنه، بلکه نام پادشاهی که عامل آزادی یهودی ها از اسارت بابلیان میشود یعنی کوروش کبیر را نیز بیان کرده. و این موقعی است که اولا یهودی ها به اسارت بابلی ها در نیامده بودند و در ثانی کشوری به اسم پارس و ماد وجود نداشت و هیچ نیرویی در آن زمان، یعنی در زمان عشیای نبی، نمی توانست در برابر بابلی ها مقاومت کنه، چه برسه به اینکه بابلی ها را شکست بده و اسیران بابلی ها یعنی یهودی ها را آزاد کنه. ولی وقتی زمان الهام این آیات را می‌بینیم و با موقعیت تاریخی آشنا بشویم، آن وقت دیگر هیچ جای شک و تردیدی برای طالبان حق، برای اشخاصی که حقیقتاً می‌خوان بدونن که خداوند چه هدفی داره، باقی نمی‌مانه. زیرا در خواهند یافت که به راستی پیام اشعیای نبی مستقیماً از جانب خدا بوده، چون هیچ کسی نمیتواند اینطور دقیق مطالب را در مورد آینده بیان کنه جز اینکه خداوند با او باشه، زیرا آینده در دست خداوند است. در برنامه گذشته فصل 44 رو مطالعه کردیم و در آیه 28 که آخرین آیه فصل 44 است، صحبت از کوروش کبیر میکنه که فصل 45 نیز دنبال همین صحبت میباشه، یعنی درباره کوروش کبیره. باید در نظر داشته باشیم که آیه 28 یعنی آیه آخر فصل 44 در حقیقت جزی از فصل 45 محسوب میشه. این فصل درباره برگزینش کوروش، آن هم قبل از تولدش، و سپس درباره قدرت خدا در خلقت جهان و سرانجام درباره لطف خدا به قوم بنی اسرائیل سخن میرانه که توجه شما را به آیات جلب میکنم. کتاب اشعیای نبی فصل 45 که بخش 23 از تورات مقدس می باشد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. از شما دعوت می کنم که قلب و ذهنتون رو معطوف به خدا کنید، امور دنیا را از افکارتون خالی کنید تا وقتی که آیات را می شنوید ببینید که خداوند چی گفته و قصدش چیه و اینکه امروز از این آیات خداوند چه چیزی رو می خواهد به من و شما تعلیم بدهد. بایا توجه فرمایید. خدا به وسیله اشعیای نبی میگوید و درباره کوروش میگوید که او شبان من است و تمامی مسرت مرا به اتمام خواهد رسانید. او شبان من است و تمامی مسرت مرا به اتمام خواهد رسانید. و درباره اورشلیم میگوید که بنا خواهد شد. اورشلیم دوباره بنا خواهد شد. و درباره هیکل که بنیاد تو نهاده خواهد گشت. خداوند به مسیح خیش یعنی به کوروش که دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امتها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بکشایم تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازه ها دیگر بسته نشود، چنین میگوید. خداوند به مسیح خیش یعنی به کوروش که دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امتها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بکشایم تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دیگر بسته نشود، چنین میگوید که من ای کوروش پیش روی تو خواهم خرامید و جایهای ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهای برنجین را شکسته پشت بندهای آهنین را خواهم برید و گنجهای ظلمت و خزائن مخفی را به تو خواهم بخشید تا بدانی که من یهوه که تو را به اسمت خواندم خدای اسرائیل می باشم. و به خاطر بنده خود یعقوب و برگزیده خیش اسرائیل هنگامی که مرا نشناختی کوروش تو را به اسمت خواندم و ملقب ساختم. دوستان عزیز، این آیات را شنید، حالا به معنی آن توجه کنید. عرض کنم در این آیات مطالب بسیاری در مورد صفات و کار کوروش کبیر و مقامی که خدا به او می‌دهد و حتی دلیل برگزینش او از جانب خدا و لقبی که به او داده می‌شود صحبت کرده است. ولی قبل از اینکه به عمق این آیات بپردازیم و اون رو بهتر بررسی کنیم، لازم است بگویم که اشعیا در رویا مشاهده میکنه که قوم بنی اسرائیل به عنوان اسیر و برده به بابل میرون. فراموش نکنید که در این موقع قوم اسرائیل به اسارت بابلی ها در نیامده بود. ولی اشعیا در رویا میبینه که در سالهای آینده زمانی خواهد رسید که قوم یهودا به بابل میرن، اسیر بابلی ها میشوند. حالا او از خدا الهام میگیره که در آینده بابلی ها نه فقط یهودا را به اسارت میبرن و شهر اورشلیم را ویران میکنن و شهرهای اسرائیل رو با خاک یکسان میکنن، بلکه حتی آن یگان عبادتگاه خدای یکتا را نیز که در شهر اورشلیم بنا شده بود و ساختمانی بسیار مستحکم بود به آتش میکشانن. و بعد در رویا میبینی که اسیران یهود در بابل چه زجرهایی میکشن. بردگی آنان بسیار سخت بود. حالا در چین موقعیتی است که خدا آینده بیشتری رو به اشعیا نشون میده. خدا به اشعیا میگه که ای اشعیا، به قوم مژده بده که اسارت آنان زیاد طول نخواهد کشید، بلکه به وسیله پادشاهی از مشرق زمین که نامش کوروش خواهد بود آزاد میشن و به سرزمین خود بازگشت نموده و نه فقط شهر را از نو بنا میکنن، بلکه حتی عبادتگاه را هم از نو بنا خواهند کرد. و بعد میگه به قوم بگو که من که خدا هستم، من که خدای شما هستم، پیش رو این پادشاه که نامش کروشه خواهم رفت، یا من او را رهبری میکنم تا او به وظیفه‌ای که من به عهده‌اش نهادم امین باشه، وفادار باشه. به زبان دیگر ای اشعیا، به مردم بگو که شک و تردید را از افکارشون دور کنن، زیرا خود خداوند وقتی که کوروش را برگزینه تا آنها را آزاد کنه، خود خداوند ضمانت آزادی آنها رو تأمین میکنه در حقیقت. چرا؟ چون خدا کوروش رو رهبری میکنه که قوم را آزاد کنه. دوستان عزیز، یهودی ها میترسیدن که مبادا اگه یک پادشاه دیگه بعد از بابل بیاد آنها رو بیشتر زجر بده، ولی خدا مژده میده که نه، به مردم میگه که اینطور فکر نکنن، زیرا من با آنها هستم و من کوروش رو رهبری و هدایت میکنم تا مطمئن باشید که چی؟ که شما آزاد میشید و عبادتگاه را از نو بنا میکنید و میتونید خدا یکتا را دوباره در آنجا عبادت کنید. در آیه 28 خدا کوروش رو شبان میخواند، آن هم شبان خدا، که مقصودین خدا کوروش را به عنوان شبان برای قوم خودش برمیگزینه. ببینید دوستان، از اینجا ملاحظه میکنیم کلام خدا اصطلاحات به کار میبره تا هدف و مقصود رو درک کنیم و یا اینکه مردم بهتر بفهمن که مقصود از کلام خدا چیه. شبان به معنی رهبر و راهنما و صاحب مسئول. به زبان دیگر خدا کوروش را مسئول قوم یهود میکنه. مسئولیت آنان را بر شانه کوروش میگذاره تا چه؟ تا نفق قوم را آزاد سازه، بلکه با آنها اجازه ساختن عبادتگاه را بده و به سرزمین اسرائیل نیز هدایتشون کنه. میفرماید که او یعنی کوروش تمامی مسرت مرا به جا می آورد، یعنی کارهایی که باعث خوشنودی خدا خواهد بود کوروش انجام میده و شهر اورشلیم از نو بنا میشه و عبادتگاه را هم بنا خواهد کرد تا دوباره یهودیان در خانه خدا به عبادت بپردازند. در آیه اول کوروش رو مسیح میخواند. ببینید، مسیح به معنی کسی که برای کار خاصی مسح شده یا برگزیده شده است یا تعیین شده است. خدا میگوید من کوروش را برگزیدم یا مسیح ساختم تا چه؟ تا امتها را به حضور و مغلوب سازم، که اشاره به فتح حکومتها و کشورهای مختلفه، و اینکه قوم یهود را آزاد کنه. همونطوری که میدانید در تاریخ هخامنشیان، تاریخ کشور خودمون، اومده است که کوروش در زمان حیاتش بر 120 مملکت و قوم و طایفه پادشاهی میکنه. امپراتوری عظیم پارس را به وجود میاره که از شمال آفریقا تا انتهای هند شامل میشد و میدونی که تبدیل به بزرگترین امپراتوری دنیا میشه و از آن زمان تا به حال ایران هرگز به چنین قدرت و حکومتی نرسیده است. و همچنین وقتی تاریخ رو بخونیم، باز ببینیم که چگونه کوروش اولین فرمان منشور آزادی بشر رو صادر میکنه و اجازه میده که یهودی ها نه فقط آزاد بشن، برن به سرزمین خودشون، بلکه به وسیله افسران خودش آنها را رهبری میکنه، هدایت میکنه تا به اسرائیل برگردن و از پول خزانه دولت هخامنشی خرج میکنه تا بتونن اونها خونه و زندگیشون رو درست کنن و عبادتگاه رو برای خدای یکتا بنا کنن، زیرا کوروش متوجه قدرت خدای یکتا، خدای نادیده شده بود. خداوند به کوروش میگوید که این من هستم، خدای یکتا، که پیش روی تو راه‌ها را میگشایم. یعنی پیروزی هایی که کوروش به دست می آوره، موفقیت های او به خاطر حکمت و قدرت ارتش خودش نبود، بلکه این خدا بود که راه را برای او هموار می کنه، او را ثروتمند می کنه. یکی از دلایل این که خدا این عنایت را به کوروش کبیر خواهد کرد اینه که می‌فرماید تا کوروش متوجه وجود خدای نادیده و یکتا بشه و بدانه که خدای اسرائیل حقیقتاً یگان خدای حقیقی است. مطلب دوم در آیه 4 است که خدا میگوید ای کوروش، من تو را برمیگزینم چون که قوم خود بنی اسرائیل رو دوست دارم. خیلی جالب این مطلب. چطور؟ کوروش میگه من تو رو دوست دارم ای کوروش چون که قوم بنی اسرائیل رو دوست دارم. و سپس از آیه 5 هدف دیگر خود رو از برگزینش کوروش به عنوان مسیح خود یا برگزیده خود بیان میکنه و میگوید من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نه. من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانن که سوای من احدی خدا نیست. من یهوه هستم و دیگری نه، پدید آورنده نور و آفتاب و آفریننده ظلمت، سانه سلامتی و آفریننده بدی. من یهوه سانه همه این چیزها هستم. من هستم خدا و دیگری نیست غیر از من. غیر از من خدای دیگری نیست. اگر دقت کرده باشی دوستان عزیز، در این آیات تأکید خدا تماماً بر این جمله است که کوروش و مردم دنیا باید بدانند که فقط و فقط یک خدا هست و جز او هیچ خدای دیگری نیست. یک خدا هست، خدای یکتا، خدای بی نیاز، خدایی که به ابراهیم ظاهر شد و او را برگزید، خدایی که با قوم بنی اسرائیل بود، آنها را از مصر آزاد ساخت، دریای سرخ را از وسط بدونیم کرد تا قوم از راه خشکی وارد سرزمین موعود بشن، خدایی که این همه انبیا را فرستاد و خدایی که کوروش کبیر را حتی قبل از اینکه به دنیا بیاد برمیگزیند و نام او را بر او تعیین میکنه و کار و وظیفه و ماموریت او را هم آشکار میکند. یعنی یهوه سباویوت، خدای یکتا، خدای بی‌نیاز، خدای مهربان. وقتی که تاریخ کشورمون رو میخوانیم، در منشور آزادی که کوروش کبیر آن را صادر کرد و امروز در سازمان ملل متحد به عنوان اولین منشور آزادی بشر نام برده میشه و در آنجا هست و همچنین ما میدونیم که کپی از آن هم در میدان آزادی یا شهیاد هم بود زمانی. حالا کوروش کبیر خیلی جالبه با ذکر نام یهوه خدای آسمان ها این منشور رو صادر می کند. خیلی عجیبه، کوروش کبیر با نام یهوه خدای آسمان ها، خدای یکتا که بر تمام ممالکی که تحت سلطه او بود شهادت می دهد. هدفی که خداوند از برگزین کوروش داشت حالا عملی میشه. دوستان عزیز، در منشور آزادی که کوروش صادر کرد این طور آغاز میشود. وقتی که میگوید من کوروش پادشاه اخامنش هستم، میگوید نام یهوه خدای یکتا، خدای آسمان ها. بدین وسیله کوروش به همه مردم آن زمان شهادت میده، مژده میدهد از وجود یک خدای یکتا که جز خدای یکتا، جز خدای اسرائیل، جز خدای ابراهیم، جز خدایی که نادیده است هیچ خدای دیگری نیست. و بدین وسیله دوستان عزیز وظیفه ای را که خدا از قبل برای کوروش برگزیده بود کوروش عملی میکنه. نه فقط قوم یهود را آزاد میکنه تا به اورشلیم برگردن و شهر را بنا کنن، بلکه از خزانه دولت هخامنشی مخارج بنای عبادتگاه رو میپردازه و به همه ممالک تحت سلطه خودش میگوید که خدای آسمان ها، یعنی یک خدا، او خدای برگزیده است. و بعد میگوید که او مرا هدایت کرد. به زبان دیگر کوروش از خدای یکتا اطاعت نمود. و دوستان عزیز، افتخار ما ایرانیان از این پادشاه انسان دوست و نیکوکار افتخاریست به جا، زیرا که به راستی او نشانه تقوا و انسانیت و درستی و مردانگی و عدالت بود و خدا را شکر که نام او برای همیشه در تاریخ جهان پایدار است. و ای عزیزان، اگر ما هم همانند کوروش کبیر از خداوند امروز اطاعت کنیم و علت وجود و مقصود از زندگی و دعوتی که خدا از ما کرده است را دانسته و اطاعت کنیم و قبول کنیم و از آن پیروی کنیم، خدا نیز امروز نام ما را در دفتر حیات، در دفتر زندگانی ثبت می‌کند و تا ابدالابد دوستان عزیز با خداوند خواهیم بود. این قولی است که خدا یکتا در کتاب مقدس داده و این خدا دوستان عزیز خدایی نیست که تبعیض بین ما قائل بشه. همونقدری که به کوروش لطف کرد که نامش جاودان باشه، امروز به همونقدر بلکه بیشتر به من و شما لطف کرده و لطف میکنه، کمک میکنه تا همانند کوروش نام نیک نه فقط به جا بگذاریم بلکه او رو جلال بدهیم. ولی این دست شماست که آیا حاضرید دعوت خدا را بپذیرید یا نه. مطلب قابل تأمل در آیه 7 وجود داره که بایستی به آن اشاره کنم و آن اینه که خدا میگوید که او پدید آورنده نور و آفریننده ظلمت، زانه نیکویی و آفریننده بدی است. این آیه اشاره به تعلیم زرتشت میکنه. فراموش نکنید که در این ایام ایرانیان و کوروش حتی مذهب زرتشت داشت و خیلی به حقانیت و وحدانیت خدا نزدیک تر بودن تا امروز. علت این که خدا میگوید که من خالق هر دو هستم اینی که به زرتشتیان بگوید که فقط یک خدا وجود دارد، نه اینکه خدای نور و خدای ظلمت. چون که بعضی از زرتشتی ها، بعضی دوستان عزیز دقت کنه، بعضی از زرتشتی ها خیال میکنن که دو خدای جداگانه وجود داره در حالی که فقط یک خدا. و مقصود خدا از اینکه من آفریننده بدی هستم، این بدی مقصود شرارت نمی باشه، خیر، بلکه اشاره به بلاها و مصیبتها و اتفاقات ناگوار زندگی است که ثمره اعمال گناهان بشر می باشه و نه اینکه خدا از ابتدا شیطان و گناه را خلق کرد و بلا را خلق کرد تا نصیب انسانها بشه، خیر. فراموش نکنید که اولا این آیه برای اثبات وحدانیت خدا یکتاست، آن هم مخصوصا به زرتشتیان، و در ثانی هدف اینه که آشکار کنه که جز او هیچ خدایی نیست و خداوند ما را دوست دارد. در آیه 13 خداوند کوروش را یک پادشاه عادل می‌خواند. می‌فرماید من او را، یعنی کوروش را، به عدالت برانگیختم و تمامی راه‌هایش را راست خواهم ساخت. دقت کنید، نمیگه راست کردم، بلکه میگوید راست خواهم ساخت. چرا؟ چون تا این موقع کوروش وجود نداشت. او شهر منا بنا کرده و اسیران را آزاد خواهد نمود، اما نه برای قیمت و نه برای هدیه. یهوه سبایوت این را میگوید. مقصود اینه که کوروش یهودیان را نه در قبال پول و یا ثروت و نه در قبال چیزی آزاد میکنه، بلکه با آنان آزادی بدون قید و شرط میده. این امر خداست و کوروش کبیر عین آن را انجام میدهد. وقتی آیات دیگر این فصل را می‌خوانیم متوجه می‌شویم که قصد خدا نه فقط نجات و آزاد ساختن قوم یهوده، بلکه تمام مردم عالم را دعوت به نجات می‌کند، دعوت به طرف خودش می‌کنه. و دعوت او در آیه 22 شامل حال من و شما نیز هست، ای دوست عزیز، که امیدوارم آن را بپذیرید. می‌فرماید ای جمیع کرانه های زمین، ای جمیع کرانه های زمین، به من توجه نمایید و نجات یابید. ای جمیع کرانه های زمین، یا ای من مالک جهان، به من توجه کنید و نجات یابید، زیرا من خدا هستم و دیگری نیست. نجات یابید زیرا من خدا هستم و دیگری نیست. دوست عزیز، این دعوت خداوند مهربان از شماست، از منه. اگر شما دعوت او را رد کنی، به هیچ وجه نخواهی توانست نجات بیابی، نه به وسیله کوشش خودت، نه به وسیله اتکا به اعمال مذهبیت، نه به وسیله پناه بردن به زیارتگاه ها، و نه به وسیله هیچ نیروی دیگر. آیه 23 میگوید که به ذات خود قسم خوردم و این کلام به عدالت از دهانم صادر گشته بر نخواهد گشت، که هر زانو پیش من خم خواهد شد و هر زبان به من قسم خواهد خورد و مرا خواهند گفت عدالت و قوت فقط در خداوند می باشد و به سوی او خواهند آمد. این آیات نه فقط راه نجات رو در خدا می دونه، بلکه قادر مطلق و یگانه بودن خدا یکتا، خدای بی شریک و بی نظیر و بی مانند را نیز برامون آشکار می کنه. مقصود از نگاه کردن در اینجا به معنی تمرکز افکار بر خداونده، اطاعت از خداست، پیروی کردن از اوه و هستی خود را معطوف نمودن بر او. براستی که خدای ما چقدر پر محبت و عظیم است. بعضی وقتا ما خدای خود رو دست کم میگیریم و توجهی به اون نمی کنیم. خیال میکنیم که خدا اعمال و افکار ما رو نمیدونه. البته زبانن میگوییم که خدای ما قادر مطلق، همه چیز رو میبینه، واقف بر همه چیزه. ولی عملا دوست من خلاف آن رو در زندگی روزمره ثابت میکنیم. چرا؟ زیرا اگر ترس خدا در قلب ما باشه مخالف اراده و کلام او عمل نمی کنیم. ببینید خدا میگه رشوه نگیر و رشوه نده. همه ما این رو میدونیم، خدا این رو گفته و میدونیم که خدا خوشش نمیاد از دیدم، ولی در طول روز مسائلی پیش میاد که به وسیله رشوه دادن کارهامون رو آسان‌تر میکنه و اون وقت رشوه میدهیم. خدا میگه دروغ نگو، فحش نده، ولی در طول روز عصبانی میشیم، حالا به خاطر حفظ آبرو و یا به خاطر جان یا شغل دروغ میگیم، فحش و ناسزا میگوییم. این کارها نشان اینه که خدا را جدی نگرفتیم، چون اگر حقیقتا ترس خدا در قلبمون باشه حاضر نمیشیم که دروغ بگیم، حتی اگر به ضررمون تمام بشه و یا جان خود را از دست بدیم. اگر حقیقتا ترس خدا در قلبمون باشه، دوست من، شما حاضری جان را از دست بدید ولی دروغ نگید. یاد شهیدان کلیسا در ایران مخصوصا در سالهای اخیر میفتم که چگونه ایمان آنان، وفاداریشون و ترس از خدا به بهای جانشون تمام شد. کشیش حسین سودمند، کشیش ایرج متحده را به خاطر اینکه مسیحی شده بودن چند سال پیش از این در زندان گرگان کشتن. چرا؟ چون او مسیحی شده بود، او ترس خدا را در دل داشت. بارها به او گفتن که اگر ایمانت را منکر بشی آزاد میشی، اذیتت نمی کنیم، مزاحم نمیشیم برات. ولی کشیش حسین سودمند میتونست دروغ بگه، میتونست زبانا ایمانش رو منکر بشه و از زندان و جفای شدیدی که تحمل کرده بود آزاد بشه، ولی حاضر نمیشه این کارو بکنه. میدونی چرا؟ او حاضر نمیشه دروغ به خدا بگه. چرا؟ چون ترس خدا در دل داشت و میدونست که خدای نادیده ناظر ایمان اوست، ناظر این جفاست. پس به خاطر ایمانش، دوست من، او رو در زندان گرگان کشتن، اعدام کردن، شهید مسیح شد. ولی دوست من، به خاطر او ایمانش کلیسای مسیح رشد کرد و از همه مهمتر او نه فقط زبانن بلکه عملا ترس خدا را در دل خود به ما ثابت کرد. بله دوست عزیز، او میدانست و ما نیز میدانیم که روزی همه ما در برابر خدا یکتا زانو خواهیم زد و بایستی به خدا حساب پس بدهیم. پس چه خوب است که وفادار باشیم، امین باشیم و کاری که خداوند به ما داده است اطاعت کنیم و از آن دست بردار نباشیم. دوست عزیز، کلام خدا میگوید حکمت و علم تو را گمراه خواهد ساخت، ولی کلام خداوند تو را به سوی حیات جاودان هدایت میکند. ما در کلام خدا شاهد خودکشفی خداوند هستیم. در کلام خدا ملاحظه میکنیم که چگونه خدا محبت خیش را آشکار میکنه. خداوندی که از روی اراده و محبت خودش تصمیم میگیره با بنی نوع بشر صحبت کنه و خود را به ما بشناساند. خدا کند که امروز این اخطارهای پیاپی خدا و دعوت خدا را بشنوید و از آن اطاعت کنید. دوست من، امروز هرچی خدا بیشتر محبت به انسان میکنه، متاسفانه انسانها بیشتر از خدا سوء استفاده میکنن. اما خداوند میگوید که زمانی خواهد رسید که شما باید به خاطر آن جواب بدهید. پس چه خوب است که ما اطاعت کنیم تا مهر خدا شامل حالمون شه و از غضب و داوری خدا برهیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.